تمامی نداریم. اگر مواجهه تام و تمامی داشتیم، امروز ما باید شرح وظایف همکار فرهنگیمون رو متفاوت از قبل تعریف می‌کردیم و اگر سابقا 2 ساعت در یک درس وظیفه حضور در کلاس داشت، امروز وظیفه حضور در فضای مجازی فقط 2 ساعت نمی‌شد. امروز وظیفه حضور در فضای مجازی مثلا 2 ساعت برخط می‌شد و چند ساعت مشورتی و ارائه مشاوره در فضاهای آفلاین و امسالون. ما برای این تعریفی نکردیم.
آی دکتر، فکر کنید چرا این اتفاق نیفتاد؟
حالا این که اتفاق نیفتاد، شاید دوستانمون در وزارت آموزش پرورش وقتی کارنامه خودشون رو ارائه بدن، برخی نمونه ها رو ارائه بدن که کارهایی شده. ولی اگر هم کارهایی شده، جامعه و من به عنوان ولی دانش آموز شما و شنوندگان این رو لمس نمی کنن. یعنی در صحنه خانواده این اتفاق نیفتاده که ما از آموزش مجازی در فضای عمومی جامعه اون چه می‌بینیم این است که دانش آموز اون 2 ساعتی رو که باید سر کلاس درس می‌رفت، پای در واقع آموزش مجازی در سامانه شات می‌شینه و درسش رو گوش می‌کنه. بیشتر از این نمی‌بینیم اگر اتفاقی افتاده.
یعنی تکلیف به همین اندازه منحصر میشه و در واقع دید
و اتفاقاً خسارت هم همینجاست.
همینجاست.
مدرسه بخش حداقلیش آموزشه. هم بخش حداقلی هم بخش ملموسش آموزشه، اما کارکرد تربیتی بسیار مهمی داره، کارکرد جامعه پذیری داره، کارکرد مدنی داره. ما برای آموزش سامانه شاد رو طراحی کردیم، بسیار کار خوبی هم بود، اما سامانه شاد در بهترین حالت میتواند جایگزین حداقلی برای آموزش حضوری باشه. خب حالا جایگزین برای کارکرد تربیتی چه میشود؟
جامعه پذیری،
برای جامعه پذیری
بل.
و تجربه زندگی و مهارت‌های زندگی رو کسب کردن چه می‌شود؟ برای این بخش اونچنان که باید شاید پیش‌بینی نشده باشه. بل. من اعتقادم این هست که همچنان که سامانه شاد بخشی از بار آموزش رو به دوش کشید، باید فضاهای تربیتی هم تعریف می‌شد که بخشی از بار تربیتی رو به دوش بکشه. به عنوان مثال پیشنهاد من، تجربه دنیا هم بخشیش به این سمت رفته که خلأ حضور معلم و مدرسه رو از طریق خانواده تحت عنوان دستیار معلم تعریف کردن. یعنی در دوره آموزش مجازی وضعیت کرونایی، مادران که در منزل حضور دارن، پدران و حتی برادر و یا خواهر بزرگتر به عنوان دستیار معلم تکلیف روشن داره، عضو تیم تربیتی خواهند شد. این یک مقوله است که ما بهش توجه نکردیم. می توانستیم رصد بکنیم در بین خانواده ها با مشورت خودشون افرادی از خانواده رو به عنوان دستیار معلم قرار بدیم.
بله.
این دستیار معلم در یک ساعت هایی با معلم گفتگو کنه، معلم بحث و مشورت کنه و بعد هم در تربیت آموزش دانش آموز مداخله کنه. احیانا بحث قانون کار در منزل یا دورکاری. نگاه ما به دورکاری اغلب برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، ولی می شود دورکاری را یک اقدام تکمیلی تربیتی هم تلقی کرد. یعنی مادری که به واسطه کرونا در منزل حضور داره، شاغل هم از دورکاری انجام میده، بخشی از وقتش رو به نوعی موظف باشه در خدمت تربیت فرزندش باشه، به همون دستیاری، دستیار معلم باشه، دستیار مربی پرورشی باشه. لذا در بخش کارکرد تربیتی این تجربه به نظرم وجود داره، منتها ما کمتر بهش توجه کردیم.
خب حالا این مقوله مهمیه که در امتداد برنامه در حد فرصتی که داریم به اون خواهیم پرداخت. اجازه فرمایید که نظر دیگر مهمانان برنامه رو بشنویم، بعد باز خواهیم گشت به جناب عالی. آقای دکتر عبداللهی، آقای دکتر عبداللهی؟
بله، در خدمت هستم.
خب این موضوعی که آقای دکتر طاهری‌نیا در واقع بهش اشاره کردن، فکر میکنم که لابلای فرمایشات اولیه جناب عالی هم بود که ما از این تجربه باید کم کم استفاده میکردیم، این شرایط نوین رو میپذیرفتیم و برای خلأهایی که در آموزش مجازی هست یه راهکارهایی رو ارائه میکردیم. حالا علی‌رغم این که البته آقای طاهری‌نیا معتقدن کارهای انجام شده، من اطلاع ندارم، ولی اگر جناب عالی اطلاعاتی در این زمینه داریم دارید خواهش کنم بفرمایید و نظرتون رو هم بفرمایید.
خواهش کنم. ببین من ابتدای یک نکته رو خواستم عرض کنم، اون همین که ما افت کیفیت آموزشی رو تنها محصور به دوران کرونا و این 2 سال اخیر ندونیم. اگر این اتفاق بیفته، بعد پیش‌فرضمون این میشه که ما با انجام یک سری اصلاحات متناسب با شرایط کرونا میتونیم کیفیت آموزش رو بهبود ببخشیم. نه ما این شرایط اپتیکیفیت ما قبلا هم بوده، ما یه مردود های مشغول به تحصیلمون، یعنی آمار مردودین مشغول به تحصیلمون از سال 93 رو به افزایش بوده. ما میانگین نمرات دروس مثلا ریاضی فیزیکمون قبل از دوران کرونا هم 13 بوده. ما در آزمون های تیمز و پرس هم متاسفانه نمرات، هرچند مثلا ادواری نمرات بهتری کسب میکردیم، اما همچنان مطلوبیت لازم رو در مقایسه با سایر کشورهایی که در آزمون ها شرکت میکردن نداشتن و ما مثلا معمولا جزء توی برخی از همین آزمون های مثلا ریاضی و علوم پایه چهارم و هشتم جزء کشورهای انتهایی جداول بودیم. خب این نشون میده که یک مشکل اساسی وجود داره که بعد دوران کرونا و غیر حضوری شدن آموزش ها باعث شد که این مشکلات دامن بخوره و یک مقدار فاجعه عیان‌تر بشه، فاجعه نظام آموزشی ما.
بله.
و یعنی خب اگه ما محصولش کنیم به دوره کرونا و تفسیر رو بندازیم گردن کرونا و غیر حضوری شدن مدارس که مشکل حل نخواهد شد، بعد حالا دوره کرونا هم که انشالله تمام بشه باز میبینیم مشکل به یه نحو دیگه داره ادامه پیدا میکنه. در نتیجه اینها نیاز به یک راهکارهای اساسی فراتر از بازنگری در محتوای درسی داره. برای مثال ساعت آموزشی که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما در سند ملی برنامه درسیمون مثلا دوره ابتدایی 925 ساعت این حدوده، ولی عملا گزارش هایی که آموزش پرورش منتشر کرده نشون میده که دانش آموز ما فقط هلوش 500 ساعت داره آموزش میبینه، حدود 500 ساعت 500 خورده ای. خب این یعنی 400 ساعت پرتی وقت آموزشی داریم، نه فقط تو دوره کرونا، قبلش هم همین بوده و قبلش هم همینطوری بوده، در حالی که مثلا تو کشورهای دیگه این ساعت آموزشی خیلی بالاتر که حالا میشه به جور بس کرد ریز به ریز آمار رو. خب این نشون میده که ما در ساعات آموزشیمون نیاز بازنگری داریم، ما در ساختار سنجش و پایشمون نیاز بازنگری داریم. همین الان میخوایم در رابطه با کیفیت تحصیلی با هم صحبت کنیم، هیچ آمار مشخصی نداریم، این آمارها همه دست گریخته پراکنده، شاخصهای مشخص و شفافی وجود نداره که دائما و آنلاین به روز بشه. ما در حوزه تامین و جذب نیروی انسانیمون مشکلاتی داریم که این باید حل بشه. ببینید الان ما
آقای تایرنیام ظاهرا نظری دارن، اگر فرمایش جناب عالی تموم شد
من نقطه بذارم تا این جمله در حوزه نیروی انسانی بعد خدمت های تایرنیا هست، اشکال نداره؟
چی میفرمایید؟
فرمایش آقای دکتر عبداللهی رو
بفرمایید، خواهش میکنم. نه اشکال نداره،
دکتر عبداللهی رو من با فاصله در واقع میشنیدم، کامل متوجه نشدم، ولی همراستا هستیم. من هم مثل آقای دکتر عبداللهی معتقدم که باید خلاقانه وارد شد. پیشنهادی که دارم برای این بخش بخصوص با در پیش بودن در واقع فصل بهار و ترم جدید تحصیلی که برای دبیرستانی ها هم وجود داره، عبارت است از تعریف محیط های جایگزین و کنشگران جایگزین هست. منظورم از محیط های جایگزین چیه؟ ما با حضور دانش آموز در مدرسه تجاربی کسب می کرد که امروزه با عدم حضور در مدرسه اون تجارب رو به دست نیاورده. بحث مهارت‌های زندگی، بحث جامعه پذیری، بحث جمع پذیری، بحث کار گروهی، تعامل با دیگران، اینها رو فعلا نداره و خسارت عمده کرونا به لحاظ تعلیم تربیتی این بخش است. لذا ما به خصوص در شهرستان‌ها می توانیم از در واقع محیط‌های جایگزین برای مدرسه استفاده کنیم. به عنوان مثال حضور در دل طبیعت، اردوهای یک روزه، فضاهای باز که میتوانه بخصوص برای مقطع ابتدایی که بیشترین خسارت رو متوجه شده به نظرم گزینه جایگزین هست. اردوهای یک روزه تعریف کردن در شهرستان ها بسیار کار راحتیه و توان خیلی هم جذابه، دسترسی دانش آموزان خیلی راحته، میتوانن حضور پیدا کنن، هم به دستشون برسن، هم کنار معلمشون حضور پیدا کنن، هم در محیط باز هست، این دیگه خیلی محدودیت زیادی نداره. این یک محیط جایگزین هست. و کنشگران جایگزین، کنشگران جایگزین یعنی همون مقوله دستیاری، دستیار معلم تعریف بکنیم، دستیار معلم رسمیت داشته باشه، با مشورت خود والدین دستیار معلم تعریف بکنیم، پدر میتواند، احیانا مادر میتواند، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر میتوانند دستیار داشته باشند. اصلا یک نهضتی به پا میشه. خانواده ها خودشون درگیر این موضوع خواهند شد. و نکته دیگر که عرض بکنم و صحبتم رو در این بحث پایان برسانم این که آموزش عمومی یعنی تحصیل تا پایان دبیرستان دو بخش، بخش ابتدایی و دبیرستان داره. بچه ممیز بخش اول یعنی دوره ابتدایی تمرکز بر مهارت‌های زندگیه، یعنی محفوظات و کسب دانش سهم زیادی نداره. دانش آموز ابتدایی تجربه زیستن رو، تجربه زندگی رو، تجربه حضور در جمع و حضور در جامعه رو کسب می‌کنه. بیشترین سهم مال این بخشه. بله در دوره دبیرستان سهم دانش و محفوظات زیادتر میشه. بنابراین ما این بخش رو باید روی دوره ابتدایی بیشتر سرمایه گذاری کنیم، جبران کنیم اون عدم حضورش رو در مدرسه و در محیط اجتماعی، و برای دبیرستان اتفاقی که افتاده و کم و بیش هم من از فرمایشات آقای دکتر به گوشم خورد در بخش قبل این هست که برای دوره دبیرستان که اتکا بر محفوظات هست به نسبت دوره ابتدایی، تکیه بیشتری به دانش هست و به سواد هست، اون چیزی که اتفاق افتاده اگرچه به لحاظ ارزیابی دانش آموزان نمرات بالاتری دارن، ولی در خوشبینانه ترین حالت نمره دانش آموزان در فضای آموزش مجازی محصول ارزیابی محفوظات اونها، نه سواد اونها، نه
تازه اگر این نمره واقعی باشه.
اصلا من عرض نمی کنم که نمراتشون غیر واقعیه به معنای این که دانش آموزان به هم کمک میکنن، اون رو عرض نمی کنم. میگم حتی اگر
بله متوجه شدم
خود دانش آموز هم باشه، باز اون محفوظات متفاوت از قدرت تحلیل دانش آموز، توان تحلیلش رو در گفتگو اثبات میکنه، نه در پاسخهای کجایی که در ورقه میمیده.
خیلی متشکریم. بذارید که نظرات آقای دکتر نظری رو هم بشنویم. آقای دکتر اگر ارتباطتون با جناب علی بندر هست،
صدای بنده رو دارید؟
بله شفاف و رسا.
بسیار عالی، تشکر. ببینید ما شما یه سوال خوبی مطرح کردید که این پدیده به حال عقب ماندگی و بی سوادی پنهان و آشکاری که حالا آشکار من اضافه میکنم، من میخوام یه مقداری برم عمیق‌تر. دوستان بحثای خوبی دارن، خیلی خوبه، این بحثا رو تو فضای مجازی هم میبینیم، میخونیم، میشنویم. منتها من دلیل وضعیت موجود بی سوادی گسترده نسل دانش آموز، عقب افتادن سواد دانش آموزان و ناتوان پروری و فقیر پروری مهارتی و ذهنی که الان ما تو مدارس داریم، به علاوه جمعیتی که من نمیدونم چرا آمارهای رسمی عادت داره یک سوم اعلام کنه، ما جمعیت بزرگی از دانش آموزان عزیز ایران از مدرسه ترک تحصیل کردن. آقا اینها رو باید گفت. سه دسته عامل در عقب ماندگی این پدیداری این وضعیت قابل شناسایی حداقل به زعم بنده. لایه اول یا دسته اولی که باعث عقب ماندگی و تأخیر آموزش شده، به خطر افتادن سواد و مهارت در بین نسل کودک و نوجوان شده، لایه مدیریتی است. مدیریت‌های داغون، انتصاب‌های افتضاح، یعنی ما دچار یک میان مایه سالاری، ترجمه کلمه مریتوکراسیه، یه چیزی داریم به نام شایسته سالاری، مریتوکراسی عذر می‌خوام، یه چیزی داریم به نام مدیوکراسی، یعنی میان مایه سالاری. صدای بنده هست؟
بله بله بله.
میان مایه سالاری یعنی افرادی که همینطوری رفتیم، ببخشید، از هر جایی پیدا کردیم، تو حزب و دسته و باند بودن، آوردیم کردیم مدیر کل. من از استانها اخباری دارم، دوستان، صحبت‌های آقای معاون وزیر سخره گرفته میشه، بدیهی ترین ادبیات مسائل تربیتی و مفاهیم عرصه آموزش و پداگوژی رو آقایون نمیدونن. من خواهش میکنم اگر از هر جایی انتصاب میکنید، لااقل یه دوره 7-8 ساعته فشرده برای آگاهی از ترمینولوژی و واژه‌های علوم تربیتی به آقایون یاد بدید. این در شأن ایران عزیز نیست که طرف در جایگاه مقام هست، معاون وزیر، مدیر کل و میخواد تمشیت کنه، راهبری بکنه مسائل آموزشی رو. خب از دل این انتصابا حتما شکوفایی بیرون نمیاد. لایه مدیریتی و اینم ببندم لایه اول رو، معاون وزیر الان 2 ساله نه یکی نه دوتا 5-6 نفرن متولیان اصلی امر آموزش هستن. 2 ساله فقط اوج مهارت دوستان اینه که بیان اعلام کنن 20% بازمانده از تحصیل داریم، انقدر مدرسه فرسوده داریم، انقدر دانش آموزه از مدرسه ترک تحصیل کردن. خب این حرف رو که کارشناسا باید بزنن. تو اونجا چه میکنی دوست عزیز؟ آقای معاون وزیر، خانم معاون وزیر، شما باید انسان باید شرافت و مسئولیت پذیریش اقتضا کنه به جای مصاحبه هایی که توصیف مسئله است بیاد مسئله رو حل بکنه، چون شما مقام اجرایی هستی نه استاد دانشگاه. بیرون استاد دانشگاه هستی، در وزارت آموزش پرورش اگر پست اجرایی گرفتی شما باید گزارش عمل کرد به ملت بدی. لایه دوم، لایه دومی که باعث این وضعیت اسفبار برای بیسوادی نسل نوجوان و جوان عزیز ما شده برمیگرده به محتوا. آقا کتاب درسی اساساً عقب مانده پرور است، منهای بعضی از درس‌ها که خوبه، محتوای خوبم داریم با. ولی از دل این کتاب درسی آقای دکتر یه اشاره گذرایی کردن، ما قبل از کرونا هم فقیر پرور بود مدارس ما، الان هم حالا اینا همون محتوای عقب مانده رو برداشتیم رو بستر شاد یا حالا هر چیز دیگه ارائه میکنیم.
فقیر پرور به لحاظ فکری و آموزشی میفرمایید؟
بله، عرض میکنم یعنی بچه ها رو مهارت های ارتباطی انسانی اجتماعی بروز نیست. منظور من از عقب مانده یه محتوا یعنی بروز نیست، این محتواها بروز نیست، چون رشد شتابنده فناوری های نوین، تغییر معنایی جامعه و مسائل اجتماعی فرهنگی، اساسا کتاب های درسی نسبتی با تغییرات اجتماعی نداره. و من این به این معنی نیست که کارشناسان حوزه تألیف کتب درسی شاید بی التفات باشن، نه اتفاقا انسانهای فکوری هستن، اما من کاری به آنالیز ریزش ندارم که چه شده. کتاب درسی آقا جذاب نیست، همه شما فرزند دارید، بچه های ما از کتاب درسی وقتی میخونن خوشحال نیستن. فرصت نیست ریزش رو بگم، خروجی این محتوا، این روش، این کتاب های درسی یک تربیت یک نسل فقیر به شدت فقیره. لایه سوم که باعث این اوضاع احوال بی سوادی شده کتاب درسی محتوا رو عرض کردم. لایه سوم این پدیداری عقب ماندگی فعلی لایه فنیه. شما یک اپلیکیشنی رو یک نفر شجاع نیست تو وزارت آموزش پرورش بیاد بگه آقا اپلیکیشن شاد، اول از این اپلیکیشن نیست، یه رسانه، یه پیام رسانه. آقا چرا ما از حقیقت فرار میکنیم؟ آقا برادر، آقای دکتر عبداللهی، شما انسان فکوری هستید، من انتظار داشتم گفتن از مجلس قرار بیان، از آموزش پرورش عزیزان بیان پاسخ خوبه. آقا اپلیکیشن یک پیام رسان است، والله هر آدم باسوادی نیم سوادی هم اینو میدونه، این اپلیکیشن نیست، این در شأن ملت ایران نیست. من نمیدونم چه اصراری داریم ما شاد رو برای آموزش پرورش تحمیل کنیم. دانش آموز ابتدایی، آقا مدیر محترم، دانش آموز ابتدایی متوجه نقایص نرم افزار شاد میشه. شما وقتی ابزارت اینقدر عقب مانده است، بهترین محتوا، خانم معلم گرامی، آقا معلم عزیز، خودش رو داره داغون میکنه که بتونه یک کاری تربیتی بکنه، ولی شما یک محتوای خوب رو در یک ظرف کثیف شکسته ترک خورده دارید تحویل خانواده میدید.
و این ظرف شکست خورده هم به روز رسانی اساسا نمیشه.
و نمیشه آقا، یک نفر از آموزش پرورش باید ما مطالبه گر باشیم. نکته بعد، من خواهش میکنم، رئیس محترم صدا و سیما انسان فکوری است، من شنیدم خلاق هستن. خواهش میکنم حالا که رادیو ایران انقدر دلسوزه، انقدر شفقت داره، انقدر حساسه به مسائل تربیتی، جناب دکتر جبلی عزیز، من شما رو به عنوان یک فردی که دوست دارید کاری بکنید، همین امروز صبح ساعت 10 من تو تاکسی شنیدم، چرا دوستان بازرگانی شما آنتن ملی رو در اختیار مؤسسات مافیایی تست و کنکور قرار میدن؟ مهارت‌های تستنی چه مشکلی رو از نسل جوان حل میکنه؟ مسئول باشید، شما انسان دلسوزی هستید. من خواهش میکنم این صدا به گوش آقای دکتر برسه، بخشای، چون من میدونم بخشا شبکه‌های مختلف مسلوب الاختیارن در برابر بازرگانی. واقعا قبل از کرونا آنتن‌هاتون رو اجاره میدادید به مؤسسات کنکور، اینم یه بحث آموزش پرورش رو باید کمک کرد. صدا و سیما کرکره این مؤسسات کنکور رو بکشه پایین، بگه آقا مهارت یاد بچه‌ها بدید. عرض آخر آقا یک سال طول کشید تا وزارت ارتباطات به وظیفه قانونی و مصرح خودش عمل کنه که یه چنگ اینترنت به معلم ها بده. بله. معلم که وظیفه نداره از جیب شخصیش اینترنت تهیه بکنه، معلم تنها مانده، دانش آموز سرش بیکلاه مونده، خانواده ناراضی، آموزش پرورش مظلوم واقع شد، اگرچه من نقد هم به این وضعیت دارم. بسیار. فقط من اون قسمت اول رو، شما ببینید مدیر ارشد وزارت آموزش پرورش الان، نه پارسال که الان هم سمت داره، میاد میگه خانواده‌های محترم صبح میخواید بیاید مدرسه زنگ بزنید، اول که دیدید دو هفته طنز ملت شده بود.
درسته.
این پرت بودنها، این انتصابهای داغون، این افرادی که هیچ نسبتی با مسائل آموزش پرورش ندارن نباید راه پیدا کنن. آقای دکتر طاهری عزیز، شما هم انسان فکری هستید، این تکلیف رو با کلمه دستیار معلم معلوم کنید. اگه منظورتون از دستیار، خیلی خوب فرمودید، در واقع پدر و مادر و برادر و خواهر هستن، اوکی، ولی اگر قرار کسانی از بیرون چرخه معلمی بدون طی فرایندهای معلم شدن وارد عرصه خطیر آموزش پرورش بشن، ما با دست خودمون کمک کردیم به عقب مونده تر شدن آموزش پرورش، اگرچه میدونم منظور هر دو سالی این نبود.
حالا آقای دکتر نظری،
در خدمتم. بله
خب بذارید که ما، آقای دکتر نظری، این مواردی که حضرت عالی اشاره فرمودید و دیگر دوستان، مواردی است که دقیق هست و باید بهش توجه بشه، توجه ضروری اکید و سریع هم باید بشه. حالا من از یه طرف تأسف می‌خورم که چرا به اندازه کافی فرصت نداریم که به این مسائل بپردازیم. خیلی یک دریای بیکرانی از مسائل و تحلیل‌ها میتونه پشت اینها باشه، اما در حد فرصتی که داریم. آقای دکتر طاهرینیا، ما نظرات جناب رو کوتاه بشنویم، بعد بریم سراغ آقای دکتر عبداللهی که کمتر تونستیم از محضرشون استفاده کنیم. فقط خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
بله بله، من عرض می‌کنم این گفتگوی مجازی ما هم مثل خود آموزش مجازی کیفیتش پایینه، چون
بله،
گفتگو باید زنده و رودرو باشه تا از چارچوب بحث خارج نشیم.
بله.
و بتونیم به پرسشی که جناب عالی مطرح کردید پاسخ بدیم. البته شما به خاطر اینکه زمان رو مدیریت کردید این کار رو انجام دادید.
بله.
من روشن بود، آقای دکتر نظری فرمودن من روشن بود، از کردم دستیار منظورم استخدام افراد جدید نبود.
متوجه شما دکتر، بله عرض کردم مسئله ندارم با این فرمایش،
با خود ظرفیت خانواده دستیار ایجاد بکنیم، نه بس استخدام.
نه ایشون متعرض این قضیه نبودن آقای دکتر،
متوجه هستم آقای دکتر، من تایید کردم.
اگر منظورشون از دستیار
نه نه نه، متوجه شدیم آقای دکتر. بسیار خب. خب حالا باشید با ما همراه.
من رو تکرار نمی کنم.
نه خواهش می کنم.
نکته اصلی این هست که پسندیده و پذیرفته نیست از نظام مدیریتی ما در آموزش عمومی و آموزش عالی که پس از 2 سال هنوز مواجهش با پدیده در واقع آموزش مجازی ناشی از شیوع همه‌گیری ویروس کرونا مثل 2 سال قبل باشه، با اندکی تفاوت در
بیساختار. خیلی متشکرم
آقای دکتر طاهرینیا، شما استعداد استعداد مهمان ناخوانده. آقا من عرض می‌کنم
آقای نظری، آقای دکتر نظری عزیز،
من گفتگو شد
نه به خاطر اینکه
مهمان ناخوانده تمام میشه 30 ثانیه. یه تعداد مهمان ناخوانده از بیرون آموزش پرورش تشریف آوردن، در سطوح عالی نشستن. من از شما سوال میکنم آقای دکتر طاهرینیا، چون من با شما تو این زمینه هم فکرم، ما بچه‌مون مریض میشه میبریمش پیش قصابی یا تعمیرگاه موتور، میبریمش پیش پزشک، و اگر بچه ما مسئله تربیتی داره حتما باید ببریمش پیش معلم. چطور یه عده به خودشون اجازه میدن از حیطه‌های دیگر بیرون از آموزش پرورش؟ و ببینید چه ناکارآمدی‌های تحمیل شده با آموزش پرورش. من خواهش می‌کنم راجع به لایه مدیریتی محافظه‌کاری رو بذارید کنار.
آقای همین که صدای شما داره پخش میشه آقای دکتر،
مدیران مدیریت‌های این چند سال اخیر داغون کردن نظام تعلیم تربیت رو. چرا ما محافظه‌کاری می‌کنیم؟ آقا از دانشگاه میان تو آموزش پرورش، از یه جای دیگه میان تو آموزش پرورش، مگه از آموزش پرورش میرن بشن رئیس دانشگاه؟
آقای دکتر نظری،
سابقه مدرسه داری نداره، نمیدونه درد پدر و مادر چیه، اومده با پوزیشن روشن فکری آتش به اعتبار آموزش پرورش زد. من میگم مسئول باشیم. کسانی که آقای دکتر فقط بلدن سند تحول و قلیل تلفظ بکنن،
بحث مدیریت کنید که مساوی.
خب حالا ببینید آقای دکتر،
شما فرمودید بحث خارج از موضوع، بنده هم میگم
آقای دکتر نظری
کاری میکنید، این توهین آمیزه که بگیم خارج از موضوع. بنده دارم دقیقاً نقد میکنم
سوالی
که مجری محترم فرمودن، در اون چارچوب صحبت میکنم. دلیل عقب افتادگی ما 3 لایه داره: لایه مدیریتی، لایه فنی و الکترونیکی، لایه محتوا.
خب آیه دکتر نظری اجازه بفرمایید، آیه دکتر طاهرینیا من خواهش می‌کنم که اجازه بفرمایید که ما در خدمت دیگر میهمان برنامه هم باشیم، اگر فرصت شد برمیگردیم به جناب عالی. آیه دکتر طاهرینیا من خواهش می‌کنم که چند لحظه تحمل بفرمایید. آیه عبداللهی، من اولا از شما عذرخواهی میکنم که فرصت کمی رو در اختیار شما قرار دادیم. حالا این به اقتضائات برنامه زنده هست و این واقع از دور صحبت کردن. حالا شما نظراتتون رو بفرمایید. خواهش میکنم کوتاه. من فکر میکنم که هم آقای طاهری نیا و هم آقای نظری خیلی با هم اختلاف نظر ندارن. یعنی این مباحثی که آقای نظری گفتن، این بحث لایه مدیریتی، بحث محتوا، بحث لایه فنی، نه خب مورد وسوق همه هست، یعنی همه اتفاق نظر. حالا شما نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، من هم با کلیت این موارد موافقم، اما مخالفم یکی رو بر دیگری پررنگ‌تر بدیم.
بله.
ببین، عرض هم کردم، گفتم مشکلات مشکلاتیه که محصور به یک سال، دو سال، سه سال و پنج سال نمیشه. یه رویه بلند مدتی رو آدم داره نگاه میکنه، اون رویه ما رو به اینجا میکشونه. ما در دهه 50 و در دهه 40 حتی مقالاتی وجود داره که اساتید دانشگاه‌ها پرداختن به مبحث افت کیفیت آموزشی و حتی به مبحث امتحانات که چرا نتایج مطلوبی گرفته نمیشه، که دوستان میتونن در این نشریه بسیار قدیمی تعلیم و تربیت آموزش پرورش ببینن. حتی یک گزارشی تهیه شده بود، این گروه یه گروه خارجی اومده بودن در ایران و برنامه توسعه اول رو بررسی کرده بودن. شما وقتی اون برنامه بررسی برنامه توسعه اول رو مطالعه میکنید، میبینید 120 سال پیش مشکلات همین ها بوده، مشکلات همین طور ثابت بوده. خب حالا ما بگیم آقا در این 120 سال یعنی هیچ متخصصی روی کار نیومده، خب این که اینطور نیست. در نتیجه یک پکیج، یک بسته است، یک بسته چند جانبه است که ما باید به همش دقت کنیم. مثلا همین الان من آمار دارم که حدود 64% دانش آموزان به رغم اینکه دسترسی به اینترنت داشتن به میزان کافی، وسایل الکترونیک هم خدمتشون بوده، اما به میزان کافی تو آموزش های مجازی حضور پیدا نکردن.
چون جاذبه نداشت آقای دکتر، چون جاذبه نداره محتوای شما.
آقای نظری، عرضم همینه، میگم که این یک پکیجه، یعنی یک بحث تنظیمی دانش آموزه.
شما چرا تصور می‌فرمایید
اجازه میدید من بحثم تکمیل شه؟ من فکر می‌کنم بحث تکمیل شه، ما با هم هیچ اختلاف نظری نداریم.
منم پکیج دیدم، من محتوا رو عرض کردم، نگفتم فقط مدیریت، عرض کردم محتوا، مدیریت، لایه فنی، مهمانای ناخوانده.
آقای نظری، من هم اگر بحثم اجازه بدید تکمیل شه، نگاهم همین. ببین، آزمون‌های تیمز ما نشون میده تقریبا فقط 60% دانش آموزا تو درس ریاضی و 70% تو درس علوم خیلی علاقمند به مسئله، یعنی 30-40% دانش آموزا علاقمند به مسئله و این هی بدتر شده ها. یعنی مثلا تو سال 2015 مثلا بی علاقگیمون بوده 7%، تو 2019 شده 11%. این آزمون‌های تیمز دیگه هی دوره 4 سالی رو تکرار میشه، یعنی بی انگیزگی هم داره میره بالا. یا حتی یک لایه دیگه، من به اون سه عاملی که شما گفتید اجازه بدید یه عامل دیگه اضافه کنیم، عوامل خانوادگی. ببینید، ما الان 65% دانش آموزامون عمدتاً یا هر روز یا عمدتاً یا اینجوری با احساس گرسنگی وارد کلاس میشن، وارد درس میشن. 61% با احساس خستگی وارد کلاس میشن. اینها آزمون‌های بین‌المللی ما، خب اینها نشون میده که یک پیشینه‌های خانوادگی هم خیلی مهمه. وقتی خانواده به دانش آموز مثلا میگه تو همش کتاب دست گرفتی، یه پنجشنبه جمعه اومدی بیرون باز کتاب دست گرفتی، وقتی دانش آموز ما 4 ماه تابستان، یعنی از انتهای اردیبهشت که مدارس تعطیل میشه تا ابتدای مهر که باز میشه، 4 ماه وقفه آموزشی داره در تحصیلش. ما هیچ جای جهان جز فکر میکنم ترکیه اینجوری نیست که 4 ماه بلند مدت وقفه آموزشی داشته باشه دانش آموز و اصلا نره سراغ کتاب و حتی پدر مادر هم من عشق کنن از دفتن بکنن تو کتاب. خب طبیعتاً ما با یک افت آموزشی مواجه میشیم، چون درست هایی که پارسال یاد گرفته در شروع کلاس کلن از یادش رفته. میخوام بگم ما باید کیفیت آموزشی رو اولا یک بلند مدت 120 ساله نگاه کنیم، دوما همه جانبه نگاه کنیم، عوامل مختلف رو دخیل بدونیم.
من کامنت دارم اگر فرصت شد.
عوامل مختلف رو
آقای دکتر نظر،
من این نکته رو بگم اون دفعه
فقط 30 ثانیه فرصت داریم.
آره، همون خیلی سریع شد. ببین، ما الان تو حوزه معلم تقریبا تو مقطع ابتدایی ما 32% معلممون یا همین آمار هولوش 32% انتباق نداره رشته تحصیلیشون بار مقطعی دارن تدریس میکنن، طرف پرورش از خونده داره درس میده تو مقطع ابتدایی. خب این هم یک مشکله، یعنی خود تامین و جذب نیروی انسانی هم مشکله. حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که ما باید همه معلم ها و دانشگاه فرهنگیان رو تربیت دبیر شهید رضایی.
ممنونم آقای
فقط 3% داره این دو دانشگاه
عبداللهی
میکنه.
خیلی متشکریم.
بله.
خب من از همه دوستان بزرگواری که با ما همکاری کردند، آقای دکتر نظری، آقای دکتر عبداللهی و آقای دکتر طاهرینیا سپاسگزاری می‌کنم. مسائل بسیار مهمی مطرح شد که می‌طلبه چندین و چند جلسه در مورد اینها صحبت بکنیم. دو تا نکته رو من بگم. اول اینکه مسئولین محترم آموزش پرورش میکروفون رادیو در اختیارشون هست، اگر خواستن میتونن با ما در ارتباط باشن و برنامه‌های مجدد